السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب ابتدایی این محفل از اینجا آغاز شد که حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه مبتنی بر عقل بود یا عاطفه، و عرض کردیم که عقل به عنوان فرمانده فطرت از ابزارهای مختلفی برای حرکت دادن انسان استفاده میکنه. یه وقت از عاطفه و احساس و قلب او استفاده میکنه، یه وقت از قوه محاسبه‌گری او. و معمولا ما چون اون قوه محاسبه‌گری و دو تا چهار تا کردنمون رو بهش میگیم عقل، فکر میکنیم حرکت ابا عبدالله باید مبتنی بر یکی از این دو تا باشه، در حالی که عقل که قوه حاکم بر وجود انسانه از همه این ابزارا سر جای خودش استفاده میکنه. امام حسین علیه السلام تو حرکتشون یه جاهای ظاهر حرکت محاسبه‌گرانه و به قول ما عقلانیه، یه جایی هم عاطفیه و احساسیه، یعنی همراه با تحریک احساساته. ابا عبدالله یه انسانه مثل بنده و شما، همونطور که پیامبر یک انسانه مثل من و شما، احساسات دارن. اتفاقا احساسات اونها خیلی رقیق‌تر هم هست و خیلی محبتشون شدیدتره. در مدینه و در مکه رفتارهای ابا عبدالله رو تحلیل کردیم که کدوم رفتارها بر اساس محاسبه‌گری بود و کدوم رفتارها مبتنی بر احساسات و عواطف و رقت قلب. وارد مسیر بشیم، یعنی از اون جایی که ابا عبدالله سلام الله علیه راه میفتن از مکه در 8 ذی‌حجه سال 60 که عرض کردم دیشب، اگر در مکه ابا عبدالله یک کار کرده باشه که علامت کیاست او و محاسبه‌گری او باشه، روزیست که حرکت میکنه، یعنی در روز که همه دارن وارد مکه میشن، ابا عبدالله در مقابل همه از مکه خارج میشه که کسی بعد نگه ما نفهمیدیم و نمیدونستیم و خبردار نشدیم و الی آخر. در طول مسیر به 4 رفتار حضرت که نماد عقلانیت اشاره میکنن و بعد به 2-3 از رفتارهایی که جنبه احساسی و عاطفی حرکت حضرت رو نشون میده. شب قبل عرض کردم که حضرت به مردم کوفه نامه نوشتن که من نامه های شما رو دریافت کردم و برادرم پسر عموم و فرد مورد اطمینانم رو میفرستم که ببینه شما پای حرفتون هستید یا نه. جناب مسلم تشریف میبرن به در روز 15 رمضان سال 60 حرکت میکنن به سمت کوفه و 5 شوال میرسن به اونجا. بیعت مردم رو میگیرن. فردی به نام ابو سمامه ساعدی یا ابو تمامه، این مسئول میشه که سلاح تهیه بکنه، یعنی انقدر در ابو عبدالله موضوع جدیه و قطعیه در کوفه، شروع میکنن سلاح خریدن که آماده بشن برای اون جنگی که احتمالاً در پیشه با شامیان. اینجا جناب مسلم نامه به حضرت می‌نویسه که آقا من اومدم و مردم پای کار هستن. ابو عبدالله نامه دومی به مردم کوفه می‌نویسه. اینها کارهای محاسبه‌گرانه، عقلانی و منطقی اون حضرته. اما بعد فقط ورد علی کتاب و مسلم ابن عقیل یخبرونی به اجتماعکم علی نصرنا و طلب به حقنا. نامه مسلم به من رسید که درش گفته که شما جمع شدید بر یاری ما و طلب حق ما اهل بیت. فسألت الله ان یحسن لنا الصوم، و خدا میخوام که کار ما رو نیکو قرار بده. و یثیبکم علی ذلک اعظم الاجر، و شما بالاترین اجر رو بابت این وفاداریتون انشالله ببرید. و قد شخصت الیکم من مکه یوم الثلاثاء لثمان مبین من الحجه، و من روز سه‌شنبه 8 ذی‌حجه از مکه حرکت میکنم به سمت کوفه انشالله. فاذا قدم علیکم رسولی، وقتی نماینده من و آورنده این نامه به شما رسید، فن کمشو فی امرکم، سری کاراتون رو جمع جور بکنید و آماده ورود من بشید. فا اینی قادمون فی ایامی حاضر، من تو همین ایام انشالله به سمت شما خواهم آمد. این اولین کاریه که حضرت در طول مسیر انجام میدن. میان جلوتر خبر شهادت جناب مسلم و عبدالله ابن یقطر و حانی ابن عربه به حضرت میرسه. یعنی حضرت نامه دوم رو میزنن که من دارم میام. بعد خبر میاد که آقا ورق در کوفه برگشت. اینجا جناب سکین خاتون سلام علیه های صحبتی داره، میگه وقتی پدرم این خبر رو اعلام کرد مردم فوج فوج از ما جدا شدن. چقدر عرض کردن دیشب؟ یه نقل اینه که 1000 نفر حرکت کردن، چون احساس کردن که اگه ابا عبدالله برسه به کوفه و حکومت تشکیل بشه در کنار او و از قبل او خب خیلی میشه ارتزاق کرد دیگه. تو این منزلگاه با این خبر حدود 950 نفر جدا شدن، یعنی حدود 50 نفر ابا عبدالله موندن. بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه حضرت توی منزلگاه زباله. اما بعد فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرٌ فَظِيعٌ، یه خبر خیلی ناراحت کننده و تأثر انگیزی به ما رسید. قتل مسلم ابن عقیل و حانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطر یا یقطر، حالا هر دو تا نام، حانی و مسلم و عبدالله به شهادت رسیدن. و قد خزلتنا شیعتنا، کی ما رو اینجور گرفتار کرد و خار کرد؟ شیعیان ما. البته شیعه اون موقع به معنای شیعه امروز نبود، اصلا زمان ابا عبدالله خطکشی شیعه و سنی به شکل امروز نبود، این از زمان امام باقر علیه السلام پررنگ شد و جدی شد. اما شیعتون یعنی محبینا، همون کسی که ما رو دوست داشتن، نامه نوشته بودن اینجور ما رو گرفتار کردن. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیهم من ناظما، هر کی که میخواد بره بره، من عهدی به گردن کسی ندارم. خب اینا آمده بودن که یه مال و منالی برسن، دیدن نه، وقتی مردم کوفه زدن زیرش، یعنی احتمال کشته شدن و هزینه و جنگ و گرفتاری هست، گذاشتن رفتن. حضرت میان جلوتر مواجه میشن با سپاه خور. در کجا؟ در منزلگاه شراف. وقتی که با اینها مواجه میشن، حضرت میفرمایند که به این مردم، میدونید که سپاه هور که میرسه، ابا عبدالله یه کاری میکنه، از همینجا هور رو حضرت میگیره و درگیر محبت خودش میکنه. روزی که اونها میخوان برسن صبحش، حضرت به قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم و دیگران میگن که امروز همه مشکا رو ببرید و همه رو پر کنید بیارید که مهمان داریم امروز. اینها مشکا رو پر میکنن میارن، سپاه هور که میرسه اینا خودشون شروع میکنن به آب دادن. یعنی برخی راوی ها میگن ابا عبدالله با دست خودش مشک رو نگه داشته بود که اینها آرام آرام آب بخورن. خور اینجا دلش گیر کرد، یعنی احساس کرد ما رسیدیم، به تمام اسب ها هم آب دادن، اینا به اسبای ما آب دادن، بعد ما حالا آب رو بر روی زن و بچه اینا بستیم. و اینجا خور درگیر محبت وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه شد. اینا رسیدند و حضرت فرمود که با هم نماز بخونیم یا جدا میخونیم. گفتن نه با هم نماز میخونیم. به امامت حضرت نماز خوندن. بعد نماز حضرت میفرمایند که مردم، سخن من اتمام حجت است بر شماها و انجام وظیفه و رفع مسئولیت در پیشگاه خدا. من به سوی شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوت نامه ها و پیک های شما به سوی من سرازیر گردید، که ما امام پیشوا نداریم، دعوت ما را بپذیر و به سوی ما حرکت کن تا خداوند به دست تو ما را هدایت و رهبری نماید. اگر بدین دعوت ها وفادار و پایبند هستید، اکنون که من به سوی شما آمدم باید با من پیمان محکم ببندید و در همکاری با من از اطمینان بیشتری برخوردارم سازید، و اگر از آمدن من ناراضی هستید، حاضرم به محلی که از آنجا آمدم بازگردم. اینجا هور برمیگرده به ابا عبدالله میگه من به شما نامه ننوشتم. راستن میگه، خود هور جز نویسندگان نامه و امضا کنندگان نبوده. حضرت میگن میدونم تو ننوشتی، اما تو این سپاه فلانی و فلانی و اینا رو نام میبرن. و حضرت میگه اگه نمیخواید برمیگردم. این برمیگردم یعنی چی؟ یعنی مثلا میرم و بیعت میکنم، دست از قیام برمیدارم؟ آیا ابا عبداللهی که وقتی در مقابل اینها قرار گرفت فرمود الا هوشیار باشید، ان ندعی یبن ندعی قد رکزنی بین اسنتن السلت و الزلنه و هیهات من نزله، این ابا عبدالله میره یه گوشه میشینه و مثلا کوتاه میاد؟ ابا عبداللهی که میگه الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها ان لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا و اینی لا عر الموت الا سعادتن ولا الحیات مردالیمون الا برما، اون میره یه گوشه میشینه و کوتاه میاد و بیعت میکنه. اون کسی که میگه نمیبینید به حق عمل نمیکنم، کسی از باطل نهی نمیکنه، انقدری که مؤمن میخواد جان خودشو بده و من مرگ در این راه رو سعادت و زندگی با ظالمان رو جز ذلت و خاری نمیبینم، به چه قیمتی میخوام زنده بمونی؟ ما هم امروز با همین مسئله مواجهیم. حالا زمینه‌ای برای جهاد و کوشش و تلاش و مقاومت پیش اومد، نه مراقبت بکنیم زنده بمونیم. ما تشریح می‌کنیم تاش ما بمیریم، اون میتونیم با عزت بمیریم، میتونیم بمونیم، تصادف کنیم، سرطان بگیریم توی تخت بیمارستان. خودم را عرض می‌کنم دور از جون شما عزیزان، خواهیم مرد. لذا این جمله خیلی جمله خوبیه که هوشیار و هوشدار که اگر شهید نشویم میمیریم. خب میخوایم بریم، خوب بریم، حالا 4 روز این دنیا هستیم برای زندگی ابدی. اون ابا عبدالله که این حرفا رو میزنه نمیتونه برگردنش این باشه که بس من میرم یه گوشه میشینم یا حالا بیعتی میکنیم حالا که نمیخواد، نه، برمیگردم به جایی که ازش اومدم، قیامم و حرکتم یه طور دیگری سازماندهی میکنم. من که کوتابیا نیستم که. و حضرت مکرر اتمام حجت میکنه تو راه. به یکی دو موردش اشاره بکنم. یکی تو منزلگاه بیزه با همین سپاه خور که بعد ببینید این اتمام حجت خاصیتش چیه. ما در تاریخ خیلی جا اینو داریم که افراد دنبال یه بهانه این که توجیه بکنن کار خودشونو. نمونه بعد سقیفه، صدیقه طاهره سلام الله علیها با امیرالمومنین در خونه اینها در میزدن، حضرت زهرا سلام الله میفهمید شما بودید قدیر یا نه؟ میگفتن آره. حضرت میفهمید با علی بیعت کردید یا نه؟ میگفتن بله. حضرت میگفت چه عرضین سراغ که دیگه پاسخشون چی بود؟ میگفتن اگر که خب علی زودتر میومد ما با علی بیعت میکردیم. حضرت میگه شما قبلا با علی بیعت کردید اولا، ثانیا پیکر پیغمبر علی رو زمین میذاشت که بیاد از شما بیعت بگیره، بالاخرش اینجوری میکردن. حالا درست میگه، اگر فلانی بیعت بکنه ما بیعت میکنیم. الف ارجا داد به به جیم، جیم به دال، دال به ه، انقدر دور دادن تا 95 روز تمام شد و حضرت شهادت رسید. لذا ابا عبدالله جای هیچ توجیهی برای کسی نمیذاره، هیچ توجیهی برای هیچ کسی، دائما اتمام حجت میکنه با همه. وقتی حضرت میخواد با منزلگاه بیزه صحبت بکنه با مردم و اونها رو آگاه بکنه، هر دو تا قافله یعنی حضرت و سپاه هور دارن میان میرسن به اینجا، حضرت دوباره سخنرانی میکنه قبل از اینکه او رو در کربلا نگه دارن. میگه مردم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما هر شب به این حدیث امام صادق علیه السلام اشاره میکنیم که حضرت فرمودند که صلوات رو بلند بفرستید که نفاق رو از دل میبره. هدیه به پیشگاه ابا عبدالله یه صلوات شایسته خط بفرمایید. اینجا حضرت حدیث معروفی رو میخونن که همه شنیدید، عربیش رو بگم. حضرت میگن که مردم، جدن رسول خدا قال من رعا سلطانن جائر، هر که یه حاکم ظالمی رو ببینه مستحلن لحرم الله، حلال خدا رو حرام خدا رو حلال کرده، ناکفن لعهد الله، عهد الهی رو شکسته، مخالفن لسنت رسول الله، برخلاف سنت پیغمبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، با زور و تعدی و تجاوز مردم رو تحت فشار قرار میده، همه اینا رو ببینه، من رعا سلطانم با این ویژگی ها، فلن یغیر علیه به فعل بلا قول، نه چیزی بگه نه کاری بکن، ببینه اینا رو، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق اینه که خدا اون حاکم جائر رو هر جای جهنم میبره اینم ببره کنار همون. کسی ظلم ببینه و نگاه کنه یه بابا داره ظلم میشه، ما رفتیم به ما که ظلم نشده که. این فرمایش حضرت، حضرت با این شروع میکنن. بعد میفرمایند که مردم آگاه باشید، بنی امیه اطاعت خدا را ترک و پیروی از شیطان را بر خود فرض و فساد را ترویج و حدود الهی را تعطیل نمودند و فی را فی اون مالیست که اختصاص داره پیامبر عزیزمون مثل فدک به خود اختصاص دادند، حلال و حرام و عوامر و نواهی خدا را تغییر دادند و من به رهبری جامعه مسلمانان شایسته هستم، نه این مفسدین که دین جدم را تغییر دادند.
گذشته از این حقایق، مضمون دعوتنامه هایی که از شما به دست من رسیده و پیک هایی که از سوی شما به نزد من آمدن این بود که شما با من بیعت کرده و پیمان بسته اید که مرا در مقابل دشمن تنها نگذارید و دست از یاری من بر ندارید. اکنون اگر به پیمان خود باقی و وفادار باشید، به سعادت و ارزش انسانی خود دست یافتید، زیرا من حسین فرزند دختر پیامبر و فرزند علی هستم که وجود من با شما مسلمانان در هم آمیخته است و فرزندان و خانواده شما به حکم فرزندان و خانواده خود من هستند که شما باید از من پیروی کنید و مرا الگوی خود قرار دهید، و اگر با من پیمان شکنی نمودید و بر بیعت خود باقی نماندید، به خدا سوگند این عمل شما نیز بی سابقه نیست و تازگی ندارد که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم نیز این چنین رفتار نمودید و با آنان از در غدر و پیمان شکنی در آمدید. پس آن کس گول خورده است که به حرف شما اعتماد کند و به پیمان شما مطمئن شود. شما مردمانی هستید که در به دست آوردن نصیب اسلامی خود راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست داده اید و هر کس پیمان شکنی کند به ضرر خودش تمام خواهد گردید و امید است خدا مرا از شما بی نیاز سازد و سلام. برای چی میگه حضرت اینا رو؟ اینها اگر یک نفر توشون هست که ممکنه با این حرفا تکون بخوره، حضرت موظف او را متنبه کنه. بعد میرسن به یه تناقض ظاهری که ابو عبدالله از این طرف اینا میگه آقا بری، از این طرف بیدی میگه بیای. خب این چجوری میشه؟ اگر واقعا ابو عبدالله دنبال اینه که یار جذب کنه، چرا یارای خودش رو مرخص میکنه؟ اگه میخواد افراد مرخصشن برن، چرا برای حبیب نامی میسه؟ برای زهیر مثلا اونجوری میره شخصا دعوت میکنه، عبیدالله بن حر جعفی رو به حضرت بهش میگه بیا. این رو انشالله بچه جمعش رو در ادامه عرض میکنه. نمونه دیگه برخوردیست که حضرت با ابا هرم دارن که از کوفه داره میاد. این میاد به حضرت میگه که یبن رسول الله من لدی اخرجک عن حرم جده، چی شما را از حرم پیغمبر خارج کرد؟ برای چی اومدید به این سمت؟ حضرت میگن ای ابا هرم، بنی امیه با فحاشی و ناسزاگویی احترام مرا در هم شکستن، من راه صبر و شکیبایی را در پیش گرفتم، ثروتم را از دستم رو بودن، باز هم شکیبایی کردم، ولی چون خواستند خونم را بریزن از شهر خود خارج شدم و به خدا سوگند اینان مرا خواهند کشت و خداوند آنها را به ذلت فراگیر و شمشیر برنده مبتلا و کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که به ذلت و زبونیشان بکشاند و به قتلشان برساند. به یک نفر. خب ابو عبدالله برای مثلا یه اباهرم، یه آدم، برای اینم باید صحبت بکنه؟ آره، برای اینم حضرت باید صحبت بکنه. اول جنگ صفین سپاه معاویه اومدن، حضرت براشون صحبت کرد که من اهل جنگ نیستم، شروع به جنگ نمی کنم، سر صدا کردن و اینا، شمشیر کشیدن. امیرالمومنین شمشیرشو کشید، یکی از راه اومد گفت یا اول حسن مسئلتون، امیرالمومنین من یه سوالی دارم. یاران گفتن آقا برو، حوصله داری؟ این وقت سوال نیست، الان زمان جنگ. حضرت صبر کنید، ما برای چی جنگ میکنیم؟ برای که مردم از جهل در بیان. سوال چیه؟ گفت در مورد توحید سوال دارم. اول جنگ صفین حضرت شکرم برش توضیح دادن که پاسخ سوالاتو این و این و این و این میشه. حضرت برای یه آدم وای میسه صحبت میکنه تا اون یه نفر اگر زمینه هدایت داره هدایت بشه. تو جریان ترم ماه ابن عدی و یاران او، اینا میان به ابا عبدالله میرسن و میگن آقا وضع کوفه این شکلیه. حضرت به اونا هم میگن که کمک کنید به ما و دعا میکنن براش، میگن خدا به تو و قبیلت جزای خیر بده. بعد میفهمن در میان ما و مردم کوفه عهد و پیمانی بسته شده است و در اثر این پیمان امکان برگشت برای ما نیست تا ببینم عاقبت کار به کجا بیانجامه. ترما به حضرت میگه آقا برگردید. حضرت میگن من به اینها پاسخ مثبت دادم و گفتم میام، نمیتونم برگردم. بعد تو جریان زهیر حضرت میرن و زهیر رو دعوت میکنن. خب چرا ابا عبدالله تو منزلگاه زباله میگه برید، شب عاشورا به یارانش میگه برید، به حبیب نائم موسی میگه بگید بیان؟ خدا رحمت کنه، مرحوم آقا مشتبای تهرانی یه حکایتی رو میفرمودن، البته اون که من یه نگاهی کردم ندیدم جایی، ولی خب ایشون فرد محققی بودن و حتما یه سندی داشتن برای این حرف. وقتی نامه ابا عبدالله برای حبیب اومد، حبیب بن مظاهر، نامه اینجوریه دیگه، من غریب الی حبیب، یا من القریب الی الحبیب، از یه غریبی به یه دوستی که اون حبیب ابن مظاهر یا مظهر اسدی بشه. نام رسید، فرض بفرمایید که یه حیاتی حبیب و همسرش روی این مثلا بارخواب نشسته بودن، چیزی میل میکردن، کار میکردن، و مثلا غلامان و کنیزانی داشتن، اینا تو حیات بودن. نامه رو یکی از این غلام ها آورد مهرموم شده، حبیب نامه رو باز کرد، نگاهی کرد و گذاشت زمین. همسرش روبروش نشسته با فاصله خیلی کمی، گفتش که نامه از کیه؟ گفت از حسین بن علی. گفت چی گفته؟ گفت چه منو دعوت کرده که برم به یاریش مثلا در کربلا. همسرش گفت خب چیکار میکنی؟ گفت ببین من دیگه صحابه پیغمبر بودم، کنار امیرالمؤمنین بودم، با امام حسن بودم، دیگه پیر شدم و دیگه از ما گذشته. همسر حبیب که روبروش نشسته بود، زنهای عرب یه شال سیاهی دور سرشون میپیچن، رو اون یه روسری مانند امروزی که بهش میگن معجر و جنسش مثلا فاخره، اینو میندازن روی اون. این نشسته بود روبروی حبیب، دست انداخت به دو طرف معجر، معجرشو کشید رو سر حبیب ابن مظاهر، گفت اگه نمیخوای بری کمک پسر حسین، بهتر معجر سرت کنیم. حبیب خیلی با عاطفه به همسرش، عبارتش اینه که مثلا دورت بگردم، تو که میدونی من دست از حسین بر نمیدارم، ولی اینو گفتم که غلام و کنیز های ممکنه بینشون جاسوسی باشه، بشنوه و با عبیدالله ابن زیاد بگه راه رفتنم رو ببندن. شبانه با مسلم ابن مسجه حرکت کردن، شبا حرکت میکردن، روزا مخفی میشدن و خودشون رسوندن به ابا عبدالله سلام داره. خب یه طرف نامه می‌نویسی بیا، به یه عده میگی بری، کدومه؟ ابا عبدالله امامه، وظیفه امام هدایت مردمه، اگر او بتونه یک نفر رو هدایت بکنه این کار رو میکنه، یک نفر رو حتی. از این جهت زهر بیا، حبیب بیا، عبیدالله ابن رجعفی بیا، ترمه بیا، این قسمت وظیفه امامه. از اون طرف ابا عبدالله یک انسان باهوش و با کیاسته، آدم های دنیا طلب، آدم های سست، اگر با ابا عبدالله همراه بشن روز عاشورا این قیام رو خراب میکنن. از سپاه ابا عبدالله یک نفر به سپاه عمر صد نپیوست، حتی یک نفر. از اون سپاه 30 نفر و 40 نفر نقله که اومدن به سپاه این بر. یعنی روی کاغذ به جهت مادی اونا پیروزن، به جهت معنوی اینا پیروزن که از اونها آدم میکنن. دو تا نکته رو اینجا بگم. این که آقا یه عده بله اینا رفتن پیوستن، احدی نپیوسته، یکی دو نفر مجروح شدن از سپاه ابا عبدالله، بستگان اینا تو سپاه عمر سعد بودن، اجازه گرفتن که این فامیلشون رو که بیمار شده ببرن مداوا بکنن، بعد براش امان گرفتن. دو، ضحاک. تو برخی نقل‌ها که ضعیف‌تر هست اومده که ضحاک به ابا عبدالله گفت کمکت میکنن تا وقتی که امید پیروزی باشه، ولی بعد میرن. تا یه جایی وایساد، تیر انداخت، دید دارن شکست میخورن، سوار اسب شد فرار کرد. پس این که از سپاه ابا عبدالله کسی پیوسته باشه به دشمن نداریم. جریان ضحاک هم ضعیفه، تو نقلای قوی نیست. ابا عبدالله چرا آدم رو رد میکنه برن قربال میکنه؟ چون اینا اگه بمونن و روز عاشورا خرابکاری بکنن، این تصویر نورانی قیام ابا عبدالله رو خراب میکنه و کدر میکنه. این دلیل اینه که بعضا به یه عده میگه برید، به یه عده میگه بیاید. در طول مسیر حضرت 2-3 جا یه کارهایی میکنن که خیلی رقتانگیزه و قلب انسان رو به درد میاره. یکیش برخورد با عبیدالله ابن حر جعفیه که واقعا مغبون دنیا و آخرته. میگه پرده خیمه رو زدم بالا، دیدم حسین با 2-3 تا بچه کوچولو که دست در دست او هستن در دید این صحنه رو، ولی نرد. حضرت بهش میگن پسر حر، مردم شهر شما کوفه به من نامه نوشتن که همه آنان به نصرت و یاری من اتحاد نموده و پیمان بستن و از من خواستن که به شهرشان بیایم، ولی حقیقت ام برخلاف آن است که آنان به من نگاشتن و تو در دوران عمرت گناهان زیادی را مرتکب شده و خطاهای فراوانی از تو سر زده است، آیا میخواهی توبه کنی و از آن خطاها و گناهها پاک گردی؟ او چی میگه؟ میگه به خدا سوگند میدانم که هر کس از فرمان تو پیروی کند به سعادت و خوشبختی ابدی نائل شده است، ولی من احتمال نمیدم که یاری من به حال تو سودی داشته باشد، زیرا در کوفه کسی را ندیدم که مصمم به یاری و پشتیبانی شما باشد و به خدا سوگندت میدم که از این امر معافم بداری، زیرا من از مرگ سخت گریزانم، ولی اکنون اسب معروف خود ملحقه را به حضورت تقدیم می کنم. اسبی که تا حال به وسیله آن دشمن را تعقیب نکردم جز این که به او رسیدم و هیچ دشمنی با داشتن این اسب مرا تعقیب ننموده است مگر اینکه از چنگال او نجات یافتم. حضرت فرمودند که حال که در راه ما از نثار جان امتناع می‌ورزی، ما نیز نه به تو نیاز داریم و نه به اسب تو، زیرا من از افراد گمراه برای خود نیرو نمیگیرم. اون وقت حضرت این جمله رو میگن: همان گونه که تو به من نصیحت نمودی، من نیز به تو نصیحتی میکنم که تا میتوانی خود را به جای دوردستی برسان تا صدای استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را نبینی، زیرا به خدا سوگند اگر صدای استغاثه ما به گوش کسی برسد و به یاری ما نشتابد، خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد. اینو میگن حضرت. حالا بماند که این بعد از جریان کربلا چقدر شعر میگه، خودشو مذمت میگه، چه فایده؟ مثل این که الان بنده برای شما روزه سلیمان ابن سرد خزایی بخونم. من اگه 2 ساعت روزه سلیمان بخونم، یه نفر از شما یه قطره اش نمیریزه، با اینکه خودشو برای ابو عبدالله فدا کرد. چرا؟ بی موقع. ولی اگه روزه حور بخونم که راه ابو عبدالله رو سد کرد، مثل ابر بهارش میریزه. چرا؟ چون او به موقع بکنه که ابو عبدالله اومد، که آدم بدونه کی باید کدوم وظیفه رو انجام بده. اینم یه عقلی میخواد دیگه. نمونه دوم، برخورد حضرت با عمرو بن قیس و پسر عموشه. این آدم میاد و با ابا عبدالله در منزلگاه بنی مقاتل مواجه میشه. حضرت بهش میگن که، به اینا میگن که چه خبر؟ اونا میگن ما داریم مثلا اومدیم. حضرت میگه برای نصرت من اومدید؟ میگن نه، ما فرزند زیاد داریم، مال و تجار مردم دستمونه، لذا اینا بی حساب کتاب از بین میره. حضرت میگن خیلی خوب، از این منطقه دور باشید تا صدای استغاثه من به گوش شما نرسد و اثری از من نبینید، زیرا هر کس صدای استغاثه ما را بشنود یا اثری از ما ببیند ولی به استغاثه ما جواب ندهد و به فریاد ما نرسد، خداوند او را با ذلت تمام در جهنم سرنگون خواهد نمود. میگه ببینید، اینا که نقلی میشه یعنی راویانی هستن، میبینن واکنش نشون نمیدن. و رفتار عاطفی دیگر حضرت نزدیک کربلاست. علی اکبر سلام الله علیه میگه دیدم پدرم تو راه یه جایی سرشو گرفت بالا، گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. بعد میگه که پدر جان دلیل خاصی داره آیه استرجاع رو میخونی؟ حضرت میفرمایند که من سرم را به زین اسب گذاشته بودم که خواب خفیفی به چشمم مسلط شد. در این موقع صدای هاتفی به گوشم رسید که میگفت این جمعیت در این هنگام شب در حرکتن، مرگ نیز در تعقیب آنهاست و برای من معلوم گردید که این خبر مرگ ماست. برخورد علی اکبر رو ببینید. حضرت میگه که لا اراک الله به سوء ارسنا علی الحق. حضرت میگه که خدا حادثه بدی پیش نیاره، مگه ما بر حق نیستیم؟ یعنی عبارت دور از جون، مگه ما بر حق نیستیم؟ ابا عبدالله و من آری به خدا سوگند که ما به جز در راه حق قدم بر نمیداریم. حضرت علی اکبر میگه اذن لا نبالی ان نموت محقین. اینجوریه که ما از این که در راه خدا کشته بشیم تو ترسی نداریم، ما که از مرگ نمیترسیم. حضرت میفرمایند خداوند برای تو بهترین پاداش فرزندی را عنایت کند. در طول مسیر دوباره ابا عبدالله یه جاهایی با محاسبگری صحبت میکنن، اتمام حجت میکنن، یارگیری میکنن و ترخیص میکنن. یه جاهایی هم با عاطفه و با رقت و با کار احساسی مردم رو نسبت به خودشون و قیامشون حساس میکنن تا میرسن به کربلا. خب در کربلا که خب عمده بحث خواهد بود، یه اشاره امشب میکنم و بقیهش باشه در شبهای بعد اگر عمری باقی بود. ابا عبدالله وارد کربلا که میشن دیگه مواجهن با سپاه عمر سعد. پس اینجا حرکتهای مبتنی بر عقلانیت و محاسبگری بیشتر میشه، رفتارهای عاطفی و احساسی هم بیشتر میشه. چرا؟ چون ابا عبدالله باید همزمان اتمام حجت بکنه، حقانیتش رو نشون بده، از اون طرف به قول شهید مطهری رحمت الله علیه تابلوی شهادت خودش رو پررنگ و شفاف کنه. خون ابو عبدالله میخواد ریخته بشه، تو مدینه نمیذاره خون او رو توی دارالاماره مدینه بریزن، تو مکه نمیذاره تو احرام بکشنش. اینجا هم ابا عبدالله میخواد کاری بکنه که خون او پر سر و صدا بشه. نتیجه بعد انشالله در شب آخر عرض خواهم کرد که اولین مراسم رسمی عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام به مدت 3 روز در خانه یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان برگزار شد به صورت رسمی و شلوغ با حضور مردم. چرا؟ چون ابا عبدالله فارغ از اون که ابا عبدالله است بسیار بسیار باهوشه. در ادامه زینب کبرا و سید الساجدین که انشالله شب آخر یه اشارهی خواهم کرد. خب ابا عبدالله میرسن به کربلا و با عمر سعد لعنت الله علیه مواجه میشن. عمر سعد کیه؟ همبازی ابا عبدالله و کسی که او رو کامل میشناسه. این نکته رو که عرض میکنم با دقت عنایت بفرمایید. چند سال قبل یه بحثی مطرح شد که آقا درس عاشورا مذاکره است، ما از ابا عبدالله درس مذاکره میگیریم. گفتیم از چه جهت؟ گفتن بره ابا عبدالله هم اهل مذاکره بود. خب اهل مذاکره که هر آدم عاقل اهل مذاکره است، اما این مذاکره اون مذاکره ای که دوستان ببینید، مذاکره تو بحث سیاسی معناش اینه که بنده و یه بزرگواری نمایندگان دو کشوری میان یه قدم من یه قدم اون میاد تا یه جایی به هم برسیم، یعنی هر دو اگه من اینجا واسم اونم اونجا واسه که به نقطه مشترک نخواهیم رسید. مذاکره یعنی میدی که بگیری، یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم. آیا ابا عبدالله به عمر سعد چیزی داد که از او چیزی بگیره؟ یعنی مذاکره به معنای علوم سیاسی کرد؟ عبارت رو من رو میخونم از منبع عرض بکنم، هم از مقتل خوارزمی جلد 1 صفحه 245. مذاکره که ابا عبدالله کرده چی بوده؟ حضرت به عمر سعد میگن فرزند سعد، آیا میخوایی با من بجنگی در حالی که من را میشناسی و میدانی پدر من چه کسیست؟ و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی اوست نمیترسی؟ آیا نمیخوایی با من باشی و از اینها یعنی بنی امیه دست برداری که این عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست؟ عمر سعد میگه که شما ببینید عبدالله گفت من چی میخوام بدم؟ داره او رو نصیحت میکنه، میگه میترسم در این صورت خانه من را در کوفه ویران کنند. حضرت میگن من به هزینه خودم برای تو خانه میسازم. او میگه میترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنند. حضرت میگن من در حجاز بهتر از این باغ‌ها را که در کوفه داری به تو میدهم. میگه که زن و فرزندم در کوفه هستن و میترسم آنها را به قحط برسانم. حضرت میفهمه که این داره بهانه میاره. امام چون بهانه های او را دید و از توبه و بازگشت وی مأیوس گردید، در حالی که این جمله را میگفت از جای خود برخاست. چرا اینقدر در اطاعت شیطان پافشاری میکنی؟ خدایت هرچه زودتر در میان رخت خوابت بکشد. اینجوری کشته شد عمر سعد. حالا ما این شبا بعضی وقتا اشاره میکنیم به این سریال مختارنامه. خدا انشالله با آقای میر باقری همه یو کسی که تون فیلم بازی کردن، اونایی که زندن انشالله آقای به خیری، اونایی که از دنیا رفتن رحمت واسعه بده. یه وقت نقدی میکنیم به معنای تنقیص زحمت اون عزیزان سریال که چند سال زحمت کشیده شد و ابا عبدالله رو واقعا مسئله جامعه کرد. اما آقای میر باقری خب خواست فیلم بسازه و یه ذره سینماییش کنه و الان عمر سعد تو رخت خواب کشتن، یعنی او رو گیر انداختن تو رخت خواب کشتن. حالا مثلا فکر کنم دیشب داشت نشون میداد که او مثلا با بن کامل درگیر شد و مثلا از بالای بلندی افتاد و به درک بس. حالا به هر حال در روز 9 ربیع که بعضی ها اشتباها 9 ربیع رو با یه چیز دیگری خلط میکنن، در روز 9 ربیع عمر ابن سعد ابن ابی وقاص به دست مختار ثقفی به درک واصل شد. حضرت میگن که و در قیامت از گناهت در نگذرد، به خدا سوگند امیدوارم که از گندم عراق نصیبت نگردد مگر به اندازه کم، یعنی عمرت کوتاه بشه. خبیث برمیگرده میگه که از روی استهزا جو عراق برای من بس است، حالا گندم هم نشد جو میخوریم. این اولین اتمام حجت حضرت با عمر سعد تا بعد نگن که خب میشستید شاید کار به جنگ نمیکشید. میایم برسیم به شب عاشورا که ابا عبدالله با یاران خودشون اتمام حجت میکنن. البته عرض بکنم در شب عاشورا یک نفر از یاران حضرت جدا نشد. این که عرض میکنم هیچ تردید نکنید، یعنی گشتم مقاتل مختلف و این که در شب عاشورا حتی یک نفر رفته باشه ما نداریم. حضرت میفرمان خدا را به بهترین وجه ستایش میکنم و در شدائد آسایش و رنج و رفاه در مقابل نعمتهایش سپاس گذارم. خدایا تو را می ستایم که بر ما خاندان با نبوت کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و با دین و آیین آشنای من ساختی و به ما گوش حق شنو، چشم حق بین و قلب روشن عطا فرمودی و از گروه مشرک و خدا نشناس نگرداندی. اما بعد، من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای خیر دهد. بعد می فرمایند جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده بودند که من به عراق فرا خوانده می شوند و در محلی به نام امورا و کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اکنون وقتی این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه می دهم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خیش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد، زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند با دیگران کاری نخواهند داشت. خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند. حضرت با یارانش هم اتمام موجد میکنه که کسی نمانه که در دلش سستی هست. پاسخ یکی دو نفر از یاران رو بگم و همین عرض ارادت ما باشه امشب. ابا عبدالله به یارانشون میگن این تاریکی شب میخواید برید برید. اینا کیان؟ اینا ابوالفضل عباسن، علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه است. در حالی که تو خیامی که اینها دارن میبینن زینب کبرا و ام کلثوم و سکینه و رقیه و فاطمه بنت حسین هم هستن. تو این جو سنگین کی باید فضا رو بشکنه؟ اولین کسی که شروع به کلام کرد وجود نورانی قمرالعشیره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بود. حضرت فرمود لا اران الله ذلک ابدا، خدا نیاره اون روزا ما شما رو بذاریم بریم که خب بچه بشود، مثلا بگن اینا بعد ابا عبدالله یه مدتی مثلا زندگی کردن. حضرت اشاره میکنن به فرزندان عقیل، برادران مسلم، میفهمن حسبکم من القتل به مسلم، دیگه مسلم از شما شهید شد، بسه، اذهبوا قد اذنت لكم، برید من به شما اذن دادم. میگن در این صورت اگر از ما سوال شد که چرا دست از مولا و پیشوای خود برداشتیم چه بگوییم؟ به خدا سوگند هیچگاه چنین کاری را انجام نخواهیم داد، بلکه ثروت و جان و فرزندانمون را فدای راه تو میکنیم و تا آخرین مرحله در رکاب تو میجنگیم. بعد از اونها مسلم ابن اوسجه، سعد ابن عبدالله، زهیر ابن قین و دیگران عرض ارادت کردند و همه گفتند که ما اگر بمیریم زنده بشیم هزار بار خدا به ما جان بده در راه تو رشادت میکنیم. خدا انشالله ما رو هم در مسیر یاران ابا عبدالله ثابت قدم نگاه دارد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بده به پیشگاه مطهر عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید.